اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد لا محمد آل محمد فجل فجل و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین.
هشتاد کشور هستم که بچه مفصل و مهریه و میزن منصفه. حالا شاید اجرام نکنن ها که من شاید اجرام نشه، ولی کم هیچ این چیزی از من وجود داره. ما همین بحث مهری و نفقه خب خیلی شکل خانواده رو عوض میکنه. مثلا مهریه تنها بخش مالی هستش که در اسلام خمسن بهش تعلق نمیده. این تنها قسمت مالی هستش که خودم میخوام و یه قوانین خاصی هم برای مهریه هست در اسلام. اونجا حالا تو ایران ازدواج با این قوانین تعریف شده ولی اجرا نمیشه. یه حالا باید بگیم سازکارها شجوریه که بتونیم اجراش بکنیم. بعدم که در ازدواج نکاح در کنار مهریه حدود نفقه هم کاملا مطرح شده، به جهت اینکه در قرآن راجع به نفقه اصلا ما یه آیه داریم، آیه 34 سوره نساء، اصلا یه برتری مردان از این جهتی که نفقه میدن، اگر نفقه ندن اصلا برتری خداوند براشون قائل نیست در خانواده. که حتی امام رضا علیه السلام میفرماید که زن برای کمبود هزینه خودش حق نداره کار کنه و به پول شوهرش کمک کنه در عقد دائم. در عقد موقت نه، خب در عقد موقت نفقه اصلا تعریف نشده، فقط مهریه هست. من نه مهریه که برای عقد دائم هست، مهریه سبکی که حالا مطرح شده. خب در عقد موقت گفتیم مثلا حق اولاد نداره زن، در عقد موقت حق همخوابگی نداره، حق نفقه هم نداره. در عقد دائم هستش که این ستا خیلی مهمه. در عقد دائم حتی اگر زن باردار و طلاق داد باید تا پایان زایمانش عده نگه داره و کلیه مخارج زن بچه به عهده پدر هست در این در بحث عقد دائم. بنابراین در نکاح میاد دو تا عقد رو مطرح میکنه، که عقد دائم و عقد موقت رو. که عقد موقت حتما تعیین مدت برش مهمه، که به قول معروف میگن که سالان ماده 1076 قانون مدنی مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود. که البته این مدت رو حالا بعضی ها طولانیش میکنن، مثلا بگن 99 ساله، ولی اینجا حقوق زن از بین میره. اینجا زن حقوق نداره چون که دائم در اختیار شوهرش هست، ولی حق مثلا نفقه و فرزند و بعد هم بستری ها رو نداره. بعدم که من امروز کتاب جدید آوردم براتون، حقوق خانواده، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، این چند مدل اومده تو بازار. یکی مال آقای محقق داماد هست که این الان دست من هست، قدیمیه و چاپش مال سال 74 هست. اما کتاب های بعد از این هم چاپ شده که هم کوتاه‌تره هم، ولی کلن مواد که درباره حالا نکاح هست از اینجا ماده 1034 تا 1157، حدودا تقریبا 130 تا 130 چند تا قانون داریم درباره ازدواج. و خیلی هم مهمه که زن و مرد قبل از ازدواج رو بلد باشن. این وقتی شما این قوانین رو بلدید، دیگه دعوا تو خونه به وجود نمیاد. وقتی یه سری حدود رو دو طرف بلد هستین دیگه اینقدر اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده و رسم و رسومات نمیاد تو روابطتون. و متاسفانه معمولا هم زن و مرد موقع طلاق اینا رو یاد میگیرن، یعنی خیلی قبلش تلاش نمی کنن برای درک اینجور مسائل، اصلا ضرورتی نمیدن، هم تو آداب و رسومای عادی خودشون زندگیشون رو طراحی میکنن، بعد که میرسن به یه بنبستهای مراجعه میکنن به دادگاه، اون میگه مثلا تا اینجا حق تو نبود، تا اینجا حق تو بود. خب این اون موقع دیگه خیلی دیر هست برای فهم اینجور مسائل. که ما من خودم معتقدم همیشه باید توی دوران دبیرستان این اصول به بچه ها یاد داده بشه، هم به پسر هم به دختر. اصلا این اصول وقتی آموزش داده بشه اصلا بحث دوست دختر دوست پسری جمع میشه. اینکه الان مثلا یکی از معضلاتی که خانواده ها نگران هستن ارتباط مخفی دو تا بچه نامحرم تو همون سن، و اینا یه جورایی هم حتما هم مخفیانه این کار رو انجام میدن و در پنهان هم حالا تا پدر مادر رو بفهمن و صداش در بیار مثلا یا مثلا حتی مشخص هم نمی کنن، پدر مادر هم بدون خودشون هم نمیارن، ولی این میخواد این هست که حقوق رو بلد نیستن، حقوق خودشون رو بلد نیستن. من یادم که یه مطلب مدیری مدرسه دوست من رو گفتش بیا مدرسه ما درس اخلاق بده، هنرستان بود، و من گفتم من میام آیین زندگی درس میدم. اون نه بابا تو رو خدا اینو خودشون انقدر آلودگی دارن واسه پسر و تو باید پسرم صحبت بکنی. گفتم من شرطم هم میخواستی میام نخواستی نمیام. گفت حالا چرا اینطوری میکنی؟ گفتم به خاطر که من صحیح میدونم این کارو. گفت اینو خودشون چند تا دوست پسر دارن و گفت اتفاقا اینا جمع میشه دیگه. رفتم بحث انتخاب همسر رو زندگی در کنار همسر درس دادم، خدا شاهده جلسه سوم بود که درسم دادم، جلسه چهارم که اومدم یه دختر دم در گفت خانم من یه چیزی بگم بهتون. گفتم بفرمایید. گفت خانم این چیزایی که تو درس دادی من فهمیدم اینو شوهر نمیشم واسه من. باهاشون به هم زدم. گفت من چهار تا دوست پسر داشتم، بعد یکیشون وایساده میگه اگر تو نیای من عکستو میرم به مدیر میدم با من داشتی. گفتم خب بگو بیاره، بگو بیاره، ما پلیس رو بیاریم دستگیرش میکنم. این از خوشحالی گریه کرد، چون این ذات آدم ها به سوی پاکیه، ذاتشون به طرف آلودگی نیست، از خوشحال دارن این کار مخفیانه انجام میدن، سر خودشون کلا میذارن، میگن که به قصد ازدواجه، ولی واقعا که ازدواجی که تحقق پیدا نمیکنه، چون که نه پدر مادر اجازه میدن این ارتباطات رو ادامه پیدا کنه، نه خودشون قدرت ادامه زندگی طبیعی رو دارن با این ارتباطات. ولی خب وقتی بفهمن که حقوق اینجا ندارن و حقوقشون از بین میره رهاش میکنن. بنابراین من توصیه میکنم هم خودتون یاد بگیرین، هم توی مهمونی های عید که دور هم میشینین اینا رو منتشر کنین اطلاعات رو. خود انتشار اطلاعات خیلی به پاکدامنی دختران و پسران جوان کمک میکنه. مثلا وقتی که مرد اطلاعاتش راجع به همسر بالا بره دیگه سراغ هر آدمی نمیده، مثلا به خاطر قیافش، مدلش، نمیدونم انتخابش بکنه. یه زن انتخاب کنی که واقعا مادر خوبی برای بچهش باشه، یه زندگی دائمی رو بتونه برای این نگهداری کنه، زندگی موقت کوتاه مدت که فایده نداره که. بنابراین اینا خیلی مهمه. اما در این مباحث که گفتیم بحث نکاح، قرآن هم تخصصا بحث نکاح رو مطرح میکنه تو بحث زوج و زوجه و بقیه چیزها رو باطل میدونه. از طرفی هم خانواده رو نقطه اصلی نکاح میدونه. مثلا در قرآن در سوره نساء میگه فنکهوهن نه به اذن اهلهن، نه حتی میگه دختر رو به اذن خانوادهش ازدواج کنید باهاش. این که حالا مثلا بعضیا خودشون سعی میکنن با دختر ارتباط برقرار، رضایتشون جلب بکنن، بعد دخترم مثلا خواستگاراش رو رد بکنه، از این کارهای عاطفی حالا بی مایه و بی پایه. خب ما میگیم که این مقدماتی رو باید خانواده خودشون بلد باشن. اولا که ارتباطشون رو با دخترشون بندی کنن، اطلاعات بهش بدن و بعد هم خودشون هم واقعا میان چه چیزی برای بچه‌شون صلاحه اونو انجام بدن. مثلا در رساله هم داریم که اگر پدر به مصلحت دخترش تصمیم نگیره، اسم ساقطه، حاکم شهر باید تصمیم بگیره. این خیلی خطرناکه. وقتی که اصلا اذن پدر رو در دوشیزه هم خداوند نفی میکنه اگر پدر نتونه برای دخترش تصمیم درست بگیره. بعضی از پدرها اینقدر مورد خوب دخترشون رو از دست میدن ولی دختر دچار افسردگی میشه، دچار مشکلات میشه. اینجا میگه که حاکم شهر باید رسیده باید. منطقه الان ما تقریبا جای نهادی رو کم داریم در درم جامعه خودمون که بتونه به این مشکل جوانها پاسخ بده. من از بایی مصاحبهی که برای روز داشتم با یکی از شبکه ها گفتم، همطور که الان یه شورای حل اختلاف گذاشتن برای که قبل از که مثلا توی محله دعوا به دادگاه کشیده بشه بیان تو شورای حل اختلاف و اونها رسیده کنن، چون تو محله همه هم بیان میشناسن، بعد اطلاعات ریزتری از اهالی دارن. این اطلاعات باعث شده که تو تصمیم گیری دعواشون بهتر بتونن تصمیم بگیرن. تا یه قاضی غریبه این که اصلا همه جا به اطلاع تازه و چند جلسه اینا برن بیان دروغ راست بگن تا اون بتونه با یه ترفندهای کشف کنه دروغ راست اینا رو. و خیلی سخته. اون همون شورای حل اختلاف رو خیلی کمک میکنه که زودتر این دعوا مقاسمه مثلا حل بشه. ما الان که نهادی هم کم داریم بین خانواده ها که بتونن دختر پسرها رو بشناسن و اینا رو به هم معرفی بکنن، بر اساس کفایت ها و لیاقت هاشون اینها رو بتونن معرفی بکنن. مثلا اکثرا پسرها پسر دختری که میخوان مادر قبول نمیکنه. یعنی خلاف شرعه. مثلا مردی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا من خودم یه زن انتخاب کردم، مادرم هم یه زن برای من انتخاب کرده، نظر شما چیه؟ و اون هم کسی که خود انتخاب کردی، حالا کدوم مادرم یاد اینو قبول بکنه؟ و قبول هم که نکنه پسر بدبختش میکنه و دل مادرم که هم پسر بگیره اون پسر آب میشه، سه تا هم بلا سرش میاد، ثروت شب دست میده، همش گرفتاره، عمرش هم کوتاه میشه. حالا خدا لعنت بکنه مادر رو پدر رو که بچهشون رو آب بکنن. اونجا ما این مثلا چجور حلش بکنیم؟ هم پسر یه مدل دیگه یه زر میخواد، مادر یه چیز دیگه میخواد. یه مثلا حضرت علی علیه السلام وقت سفارش میفرمایند که بچه هاتون طبق آداب زمانه خودشون باشون کار کنیم. یعنی چی؟ خیلی سخته. یعنی که مثلا میفهمه اگر بچه داره باید بچگی بکنه، یعنی باید ذهنشو به خواستهای بچه نزدیک بکنه. خب این کارو میکنن مادر پدرها؟ نه. و تمام این اختلافات سنگینی که تو خانواده ها وجود داره، مایه طلاق هم میشه به خاطر همین نشناختن روحیات جوونه و جوون هم روحیات پدر مادرش هم نمیفهمه، نه اون میفهمه نه این میفهمه. ما اینجا این نهاد رو احتیاج داریم، مثل همون شروع حل اختلاف، یه چیز میانه‌ای باشه که بتونه دختر پسرها رو به این کمال برسونه که اصلا چه همسر انتخاب بکنن. خودشون هم الان خیلی عقلشون نمیرسه، مثلا دخترم میگه خانم من اشتباه کردم این کارو کردم، ولی حالا یه اشتباه میخواد چجور جبران بشه؟ یا پسرم میگه من اشتباه کردم چه این کار رو کردم. مثلا من یه موردی داشتم که این دعواشون رو که به ما منتقل کردن، خانم دوبار خودکشی کرده بوده، مثلاً خیلی هم عاشقش بوده، دوستش داشته، منتها این دختر بدحجاب و بیحجاب فامیلشون بوده، گفته من میگیرم اینو اصلاحش میکنم، به حسابه که من میگیرم اینو اصلاحش میکنم و حجابش میکنم، فشارهای روانی زیادی که به این دختر میامده خودتون کنم یاد نگرفته بوده با ادب حجاب و دینی بتونه زندگیشو بکنه. هی شوهره بهش انتقاد میکرده، اینم خسته میشده با اون دعوا میکرده، قهر و دعوا و بچه هم داشتن، دوتا بچه هم داشتن، بچه هم این وسطی که تکه شده بودن دیگه. خانم هم دوبار خودکشی کرده، آخر سر من کنم باید طلاق بگیرم.
واقعا نمیتونستن با هم زندگی کنن. اصلا دختره به هیچ عنوان راضی نبود که آداب این پسر رو اجرا کنه، پسرم به هیچ عنوان راضی نبود که این کار خودشو بکنه. حالا بگو کی به شما گفت با هم ازدواج بکنی؟ اصلا اول اگه یه عاقل دانایی تو زندگی اینها حضور داشت و اینها را راه نمایی میکرد و پسر باورش میشد که این عوض نخواهد شد، میگن حالا بگیریش عوضش میکنی. یا مثلا ما همیشه میگیم که نگید من با این مرد ازدواج میکنم بعد عوضش میکنم. نمیتونید. اصلا تغییرات روحی انسان ها چندین سال به طول میانجام. مثلا خودشون تازه بخوان، خودشون بخواهن. مثلا میگن علامه حلی رحمت الله علیه بعد از یه روزی آهی کشید و اظهار خوشحالی کرد، بعد گفتن چی شده؟ گفت من بعد از 14 سال یکی از صفاتم رو عوض کردم. خودش خواسته و تلاش کرده و مجاهده کرده، 14 سال طول کشته که خودش رو عوض کنه. تازه مورد عنایت امام زمان علیه السلام هم بوده و یه آدم شاخص هم بوده و آدم معمولی هم نبوده. برای این تغییراتی که ما فکر میکنیم در اون فرد به وجود میاریم یه رویاه، به حقیقت نیست. نبادم زندگی بکنیم برای تغییر اون طرف، باید یه همراه برای خودمون در زندگی پیدا بکنیم. ازدواج به قول مقام معظم رهبری جمله خیلی زیبایی دارم، میفهمن زن و شوهر همسفرن تا بهشت. خیلی مفهوم و اصطلاح کاملی هست درباره ازدواج. همسفر یعنی هر کدوم بار خودشو برمیداره. بعد هم میگه تا بهشت، یعنی اینا به محصه این که عقد نکاح بینشون اتفاق میفته در دنیا در برزخ تا قیامت اینا همسرن. اینا برای یه مدت کوتاهی با هم شروع نکرد زندگی کردن که. و وقتی که خطبه عقد خونده میشه در آسمان ها ملائکه اینها رو قضا و قدرشون رو می‌نویسن. آنچه که پس از این خطبه اتفاق میفته خیلی اتفاق بزرگی در نظام زندگی اینها، در نظام زندگیشون اتفاق بسیار با عظمتی میفته. دیگه زندگی اینها میره روی چرخه دیگه. مثل این که مثلا قطاری که حرکت میکنه روی ریل برای مثلا یک شهری، دیگه روی ریل دیگه نمیتونه بره، روی ریل خودش باید حرکت بکنه. برای تغییرش هم هزاران تمهید باید انجام بشه، همه قطارا وایسن چه بشه چه بشه تا این میتونه ریلش رو عوض بکنه. بنابراین این دختر پسر باید بدونن به محض ازدواج نکاح سرنوشتشون دیگه تغییر کرده به یک سوی دیگه. حالا با چه کسی باشه و چه جور باشه، با چه قوانینی باشه، اینها خیلی مهمه که الان هم اونایی که آموزش میدن به دختران که چه پسری رو انتخاب بکنن، یا آموزش میدن به پسران چه دختر انتخاب کنن، واقعا آدمای ناتوانی هستن، مخصوصا با این تفکرات روانشناسی غربی. مثلا من الان یکی از دانشجوهای خیلی خوبم اومد دارم گفتش که خانم حرفایی که تو زدی من احساس میکنم الان 6 سالم به اشتباه کردم ازدواج نکردم، ولی تو الان فکر میکنم خیلی کار خوبی کردم ازدواج نکردم. چون استادامو میگفتم تو اول خودتو بشناس، بعدم آرمان ها تو بشناس، بعد تصمیم بگی برای ازدواج. من که در حال خودم رو نشناسم، من حال بشم درسمو بخونم. ببینی از این حرف مبهم خودتو بشناس، آرمان تو بشناس، بعد برو ازدواج بکن، این یه حرف رویاییه، حرف عملیاتی نیست که مثلا طرف بتونه به نتیجه برسه. خودتو بشناس، مگه انسان بتونه خودتو بشناسه؟ آیت الله حسن‌زاده هم یه جمله خیلی زیبایی میگه، میگه من عرف نفس فقط عرف رب، هر کس خودشو بشناسه خدای خودشو بشناسه. میگه انسان که نمیتونه خودشو بشناسه، پس خدای خودش هم نمیتونه بشناسه. چه حرفیه؟ تو خودتو بشناس، آرمانهاتو بشناس، بعد برو ازدواج بکن. مگه این به درد زندگی مشترک میخوره؟ اصلا این به درد زندگی مشترک نمیخوره که. من بعد شوهر رو بشناسم، قوانینی که اون تو زندگیش داره اجرا میکنه بدونم، اون چه چیزهای نیاز داره رو بدونم، در مقابل اون چه تکلیفی دارم رو بدونم، اونم همینطور. و زندگی زوجیتی یه آموزش دیگه میخواد تو جامعه. در مقابل هر حقی تکلیفی هست. اگر من بر اساس ازدواج نکاح حقم نفقه است، بر من تکلیفی که نفقه منو بده. اگر بر اساس ازدواج نکاح حق مرد تمتع جنسیه، تکلیف بر زن که این مسئله جنسیش رو کامل برش اجرا کنه. اینو ما اصلا یاد میدیم؟ اصلا و ابدا. نه حق رو یاد میدیم، نه تکلیف رو یاد میدیم، بعد میگیم که حالا مثلا آداب رسوم ما در ازدواج اینه، اون میگه تو خانواده ما اونجوره، اینو بخریم، اونو بخریم، همش دنبال حاشیه هستن. یا مثلا به دختر که ازدواج دلش میخواد که یه آلبوم عکسی تهیه کنه ببر نشون بده من چه لباسی پوشیدم، کجا رفتم آرایشگاه، کجا موهامو درست کردم، کجا آرایش کردم، و بعد هم واقعا آرزوهای دختر اینطوری متاسفانه. مثلا من رفتم چندین سال پیش بود، 7-8 سال پیش بود، رفتم دیدن یکی از شاگردام که حالا چون مادرش دوستم بود من رفتم دیدنش، یه آلبوم گذاشت جلوم، گفت به این آلبوم 5 میلیونه. دم 10 تا ورقم نداره، 10 تا ورقم نداشت آلبوم عکس، این آلبوم 5 میلیونه. برای عکسایی که تهیه کرده بود، عکسای دیجیتالی و فلان و چنان و حالا مثلا که چه چیزی برای زندگی میاره، برای دنیاش میاره، برای آخرتش میاره، چی برش میاره. متاسفانه الان هم مثلا این حاشیه ازدواج اونقدر سنگینه که افراد مثلا نمیتونن قدم بردارن به طرف شرکت کنن. شما الان مثلا میخوای بری یه مهمونی، خودت میخوای بری یه مهمونی، مثلا عروسی برادرته، میری موهاتو درست میکنی، صورتو درست میکنی، نهایت 200,000 تومان خرجت میشه. همین عروس با همین آرایش و اینها میشه 2 میلیون 3 میلیون. بگو چه کردید برای صورت اون، چه کردید برای صورت این، چند میلی گرم مواد آرایش استفاده کردید؟ یه دونه مثلا رژ لب که 50,000 تومنه میلی گرم اش استفاده میشه، حالتا چکار کردید 3 میلیون میگیری؟ یعنی خب مرد از کجا بریم پولو بده؟ اصلا واقعا جنایت جرمه چنین برنامه ریزی های برای لباس، برای آرایش، برای آدار چیز. قدیما خونه های خودشون رو برای عروسی تهیه میکردن، کار رو آسون میکرد. الان برم که نه، اگه من نکنم فامیلا میگن حق تو ادا نشده. و خود پدر مادر ها بسه این که فامیلا اینو نگن، زیر بار یه سری کارهایی میرن که واقعا نه عقلانیه نه شرعیه. خب اینا برای این هستش که ما به اصل زندگی اصلا توجه نکردیم. که من معتقدم شما همین تو همین تعطیلات که دور هم میشینید راجع به اصل زندگی تو خونه ها بحث و مطرح بکنید، یک کمی منتشر بشه و جامعه نسبت بهش حساس بشه که توی زندگی مشترک زن چه حقی داره و چه تکلیفی داره، مرد چه حقی داره و چه تکلیفی. و این دوتا فقط روز قیامت حساب میشه. اینطور نیستش که مثلا حالا خونهشون چی باشه، فرششون چی باشه، لوازمشون چی باشه، اینها همه توافقیه. بعد شما نگاه میکنه الان یه خانمی مثلا تو اون شبکه سیمای یزد یه حرفی زده مثل بوم ترکیده و همه نسبت بهش حساسن، یه عده میگن غلطه، یه عده میگن درسته، به خاطر اینکه واقعا اصلا راجع به حق و تکلیف هیچ کس صحبت نکرده. این یه جمله گفته، حاجان کار خداست که تو این مبدا تو خونه های مقداری افکار به این طرف کشیده بشه که واقعا حق زن و شوهر چیه در کنار هم، تکلیفشون چیه. و شما نگاه میکنید در آیه 34 سوره نساء، همون ابتدا وقتی که میفرماد الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضكم علی بعض و ما انفقو، بعد همونجا صفات زن رو هم بررسی میکنه، یه زن باید چه صفاتی داشته باشه که در اونجا من پیداش بکنم آیش رو. بله، که تو بحث حقوق متقابلشون این آیه خیلی کامله. متاسفانه از اول انقلاب این خارجی ها سر این آیه ما رو مسخره کردن، مخصوصا اون قسمت بعدیش که میگه ولاتی تخافون نشوزهان، نه اگر ترسیدید که زنها نشوز کنن چه کار کنید باهاشون. این آیه رو با این قسمت شروع کردن خراب کردن، تو افکار عمومی که آیا زن باید کتک زد یا نباید کتک زد. که یه عده آمدن و اینجوری به زنگ عده گفتن نه اون کارو نکن. از این بحث دیگه ای اصلا ربطی به قول معروف کتک زدن نداره. وقتی که الرجال قوامون، مردها قوام زندگی زن هستن، اصلا تو با کدوم مرد قوام تربیت شده؟ کدوم مرد قوام تربیت شده که اینجا همون اولین اصلش بفهمید مرد هست یا نیست؟ مرد قوام چه تعریفی داره اصلا توی اسلام؟ اینجا نگفته الرجال مسلطون علی النساء، گفت قوامون. قوامون یعنی محافظ امین. مردی که بخواد محافظ امین باشه برای زنش، این اصلا چجور باید تربیت، چه شاخصه ای داره؟ که من همیشه میگم قوامیت در سه جا برای مردها حاصل میشه. یکی اول تو خونه باباشون که یاد بگیرن چگونه قوام باشن، بعد در کنار همسرشون، همسرشون قوامیت اینا رو حتی باید بلد باشه رعایت بکنه، بعدم جامعه باید این قوامیت رو معنا بکنه. الان پسرها اصلا تربیت ما برشون تعریف کردیم؟ اصلا و ابدا. ما ایرانی ها به خاطر دختران و دوشیزه نگهداری خیلی تلاش میکنیم و واقعا هم الان مثلا تو 80 میلیون ایرانی 99% توانایی تربیت دختر دوشیزه رو دارن. یعنی با تمام آداب رسومایی که ما تو زندگی های سبک زندگیمون هست دختر دوشیزه تولید میکنیم، در صورتی که در غرب اصلا چنین چیزی امکانش وجود نداره. نه اونها تربیتشون این گونه هست، نه بلدن و نه سازوکارهاشو دارن. حتی یکی از خانوما به من گفت، من تو آلمان که زندگی میکردم یه روز رفتم درس دخترم تو مدرسه بپرسم، وحشت کردم چیزی رو که دیدم. گفتم تو والد قرصای ضد حاملگی گذاشته بودن که بچه های دبستان طبق روز قرصا رو بخورن، یادشون نره که اگر اینها مورد مثلا حد که حرمت قرار گرفتن دیگه باردار نشن مثلا. و سخت جنگ اونجا خیلی رواج داره به جهت اینکه خب بچه ناخواسته است دیگه، و از طرفی هم کلیساشون مقاومت میکنه در مقابل این، اما نه جوابی میگیره نه موفق میشه. و چقدر زنها نسبت به همین بارداری های ناخواسته اذیت جسمانی میشن. تا شما فکر کنیم فمینیستا کم آدم های کم عقلی هم نه، آدم های خیلی فهیم و دانایی هم. این حادثه ها رو در کنار یک زن میبینه، اگه زن در دوران زندگی چندین بار باردار ناخواسته شده بدون اینکه تأمین مالی بشه، بدون اینکه حفاظت بشه و بچه رو سفت بکنه، خب این چقدر اذیت میشه از نظر جسمانی. خب فمینیست قانونی که اینا رو حفاظت میکنه، مثلا اینا شکایت میکنن چه میکنن، مثلا اونجا میگن هر ثانیه به یک زن تجاوز جنسی میشه. خب این زن آرامش نداره که، اصلا نمیتونه زندگی طبیعیشو به سر ببره. همه جا مورد تهاجم هست، تو هر جایی که وارد شه، تو تراموا، توی نمیدونم خیابون. حتی یکی از این آشناهای ما تعریف میکرد فامیلشون از انگلستان اومده بود ایران و خیلی اظهار خوشحالی میکنم، گفت من بابام که شب ناراحتی قلبی پیدا کرد ساعت 12 شب تونستم ببرمش بیمارستان بدون هیچ مشکلی. گفت من اونجا تو انگلستان خونم تا محل کارم منزل یه کوچه‌ای که از سرش برم تا تهش بعد با آژانس برم، پیاده نمیتونم برم، مورد تهاجم قرار میگیرم. گفت ماشین من دم اداره من این 2 دقیقه راه رو با توی ماشین برم در خونه خودم که بزنم باز کنم، پیاده برم روبوده شدم دوسیده شدم مورد تهاجم قرار گرفتم. خب اونجا باید فمینیست باشه، ما اونجا بریم طبق قانون فمینیست زندگی خواهیم کرد. ولی اینجا کل سبک زندگی در تربیت دوشیزه خیلی کمک میکنه. تو خونه ها مادر محافظه، بابا محافظه، فامیلا مواظبه، دختر اصلا تنها قرار نمیگه چه کوچولو باشه چه بزرگ باشه، اصلا و ابدا و کاملا تحت حمایته. اما برای پسر چی کار میکنیم؟ هیچی. چون از این ور تلاش زیاد میکنیم که دختر حفظ شه و چون پسر مشکل بکارت نداره، مورد تهاجم قرار نمیگیره، رهاش میکنم و هیچ نوع اصول زندگی مشترک رو بهش یاد نمیدم. اون از کجا یاد بگیره؟ من یادمه وقتی که توی موقعیت خاصی دعوت به حل مسئله شدن، یه خانواده بودن 5 سال از هم طلاق گرفته بودن، بعد 4 تا بچه هم داشتن. بچه اولشون پیش دانشگاهی بود، بچه آخرشون 6 سالش بود. اینا 5 سال از هم جدا بودن. خانواده بسیار خوبی هم بودن، یعنی خانم خواهر شهید بود، آقای مرد حزب اللهی هم بود. بعد انقدر دعوا اینا سنگین بود که خانم شوهرشو انداخته بود زندان اوین، بعد اونم مالا خواهرزنشو از کار بیکار کرده بود، بعد آقای رفته بود ماشین پدرزنشو توی محله با زنجیر خورد کرده بود، آبرونا رو برده بود. یک دعوای غلیظ پیش در پیچ که بعد وقتی که من تو جریان قرار گرفتم، آقای دکتر نوری با اینها کار کرد، یک سال باشون کار کرد، گفته بود من دیگه نمیتونم با شما کار بکنم. من حدود 4 ماه 6 جلسه با اینها کار کردم، ولی خب درس دادم بهشون، کار اساسی کردم باشون. بعد آقای خودش اعتراف کرد، گفت من هیچی بلد نبودم از زن و زندگی، که البته دکتر نوری کتابای زیادی بهش داده بود، خونده بود، خودش خیلی به من کمک کرد. که این مرد یک کمی اطلاعاتش نسبت به زندگی بالا اومده بود، اطلاعاتش زیادتر شده بود. بعد به هر چی که من دیگه میگفتم اثر داشت، بعد انجام میداد، حالا من انجام میداد. خیلی زحمت کشیدیم الحمدلله، الان سر زندگیشون هم خیلی هم زندگیشون خوبه. بعد از چندین سال که پرسیدم، دیدم که آقا الحمدلله تونسته به زندگیش اون آرامش و اون چیزو بده و خانمشو راضی نگه داره. بچه هم الحمدلله دخترش دانشگاه قبول شد و همه چی رو به راه شد به لطف الهی. خب 4 تا بچه خیلی گنجینه هستن برای که خانواده، حیفه که این بچه ها از بین برن. منتها خود آقای گفت من اگه اطلاعات داشتم هرگز دچار این حادثه نمی شدیم. ما اصلا یاد نمیدیم به پسر چگونه تو باید زنداری بکنی. فقط تنها چیزی که تو ایران به شدت دقت میشه این که پسر نوندرار خوبی بشه، همین، شغل پیدا کنه. از اول هم میگن تو شغل بده با ما بریم بر زن بگیریم، اشتباه هم میکنه. اصلا وقتی زن بگیره شغل پیدا میشه، اصلا قانون خدا اینطوریه، قانون خدا اینطوری گذاشته وقتی زن بگیره شغل برش پیدا میشه، چون یه نونه که بعد این بده خدا برش میرسونه، تا نده که خدا نمیرسونه. ولی خب پدر مادر رو نمیفهمن، نه پدر مادر دختر میفهمن، نه پدر مادر پسر میفهمن. بعد هم میگن آخه باید دستش به یه جای بند باشه، ما بریم بگیم چی کار هست و دختر تو به ما بده. ببین اصلا تربیت پسر از همون ابتدا از زیر 7 سالگیه، همین، ببین از زیر 7 سالگی بعد پسر رو به گونه‌ای تربیت بکنه مادر که کمبود عاطفی نداشته باشه. معمولا مادرها با پسر خیلی کار نمی‌کنن، پرتش می‌کنن، دختر رو جذبش می‌کنن، از جنس خودشونه. ولی دختر که فردا عادت ماهانه میشه با مادر چیک و پیک داره، پسر نه، اصلا نه مسئله بلوغ به پسر یاد میدن، نه ارتباط عاطفی با پسر دارن. معمولا مادرها میگن خانم میاد وقت تو بغل من چندشم میشه، چی کارش کنم؟ مثلا میگه پسرم 10 سالشه میاد من گردنم میگه آویزون میشه بوسم میکنه، من بدم میاد، خانم چی کار کنم؟ در صورتی که ما میگیم اینو بغلش کن، ببوسش، باید به جاهای حساس بدنت دیگه برهنه نباش، دست نزنه. مثلا تو سرشو به رو سینت، ولی دستشو تو سینت نکنه، سرشو به رو سینت، سرشو بوس کن، نازش کن، پشتشو مثلا نوازش کن، پات بخوابه، دست بکن تو یقش، پشتشو بخارون، کم آروم بشه. خب تو مامانشی دیگه. و بعدم این از بچگی اگه تو آغوش مامان باشه و مواظبت بشه، اصلا سیراب بشه دیگه، اصلا در 10 سالگی این حرکات از خودش نشون نمیده. اون موقع ماما هی پرتش کرده، هی ردش کرده، هی ردش که این تشنه است. و این از این از زیر 7 سال که اصلا به پسر که اصلا نمیرسن،
دیر شده 10 سال دیگه به بعد
بخواد. نه حالا ما اونایی که حالا بگیم که چی کار باید بکنیم میشه دیگه، من نمیخوام بگم، من میخوام بگم اون اولمون اصول اساسی رو بدونیم، بعدم بیام بگیم حالا اون کارهایی که نکردیم و چه کار بکنیم. اصول اساسی اول پسر باید از نظر محبت سیراب بشه. وقتی سیراب محبت مادر شد تو خیابون دنبال زن را نمیافته. یک قناعت تب داره، یک استقنای ذاتی داره، اصلا با کسی ارتباط برقرار نمی کنه. بعدم که وقتی که به سن مثلا توی روایات تو بحث تربیت کودک مثلا چه دختر چه پسر میگه 3 سالش تموم شد 7 بار بگه لا اله الا الله رهاش کن، 3 سال و 7 ماه 20 روزه شد 7 بار بگه محمد رسول الله رهاش کن، 4 سالش شد 7 بار بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد رهاش کن. چرا میگه رهاش کن؟ چون دیگه نباید بوسه عمه بوسه خاله بوسه داریم بچه دیوونه میشه دیگه. یه رهاش کنم. چه اتفاقی در نظام هستی میفته؟ من نمیدونم، ولی شاید ملک محافظی پیدا میکنه وقتی این از کارو میگه. تو نظام هستی جایگاهی برای این تعریف میشه، حفاظت معنوی براش حاصل میشه. بعد مثلا یه وقت 5 سالش شد دست چپ و راستش رو بهش یاد بده، قبله رو بهش یاد بده، یه سجده بکن رهاش کن، یه سجده کن رهاش کن. خب چه اثری داره همین یه سجده؟ آره یه سجده. اتفاقا یکی از مادرهایی که بچه 5 ساله داشت با من که صحبت کرد گفت از وقتی من این کارو کردم، اولین باری که رفتیم مسافرت اونجایی که وارد شدیم اول گفت مامان قبله اینجا کجاست؟ گفت خیلی لذت بردم، مثلا بچه 5 ساله دنبال قبله میگرده. این خیلی نکته قشنگیه. پس حدیثی که میگه بچه رو بهش یاد بده تو 5 سالگی که قبله کجاست، دست چپ و راست رو یاد بده، در قبله نشون یه سجده بکنه رهاش کن. 6 ساله وضو رو بهش کامل یاد بده، وضوی صحیح رو یاد بده رهاش کن. 7 سالگی دعوتش به نماز بکن. بعد وقتی این بچه بدنش به نماز عادت بکنه، مثلا این پسر حالا میرسه به سن 11-12 سالگی که الان متاسفانه 11-12 سالگی سن محتلم شدن پسراست. متاسفانه یعنی الان پسر به سن بلوغ زودرس داره میرسه و این از فساد و فحشا حفظ میشه. این نسالا تنها عن الفحشا والمنکر کرد، یعنی تنها عاملی که میتونه فوران جنسی پسر رو به تعادل بکشونه همین نماز روزه هست. که مثلا مردی میگه یا رسول الله من از نظر جنسی خیلی در فشارم، میگن روزه بگیر. روزه که بگیره قدرت کنترل جنسیش بالا میره. بعد وقتی که بچه ها از این چیزها محرومن دچار دست اندازی به دیگران میشن. مثلا یه مدرسه من رفته بودم، حالا اسمشو نمیارم، مادر من گفت خانم تو دبستان پسر من، گفت پسر من زنگ تفریح مرتب پشت به دیوار باید میسه من که به پشتش بر نرم. تو توالت ها مثلا بچه ها میبرن باهاشون کارهای بد میکنن. که من به ناظم اونجا گفتم، ناظمش گفت من دیگه خیلی ممنون هستم که پیام مادر رو به ما رسوندی، که ما دیگه همش زنگ تفریح تو بسط بچه را میریم تو حیات. وقتی از که ما چنان قانون داریم که اگر خدای ناکرده دو تا پسر با هم ارتباط جنسی برقرار کنن، خواهراشون تا ابد بهشون حرام میشن، نمیتونن با خواهراشون با خواهر اون پسر ازدواج کنه. یعنی با پسری که ارتباط جنسی برقرار کرده خواهر اون پسر تا ابد به این حرام میشه. حالا میفهمن؟ نمیفهمن که. بعدم حالا هرچند که هنوز به سن بلوغ نرسیدن اینا حکمی براشون اجرا نمیشه، ولی این رفتار زشت تو ذهنشون جا میگیری یا نه؟ خیلی خطرناکه این مسئله براشون دیگه. تا بخوام بزرگ بشن آیا ذهنش پاک میشه؟ هرگز پاک نمیشه. و وقتی مثلا پسر مورد تعرض قرار بگیره احساس بسیار منفی داره نسبت به خودش، حتی از نظر دینی خودشو ناپاک میدونه، خودشو طاهر نمیدونه و خیلی اتفاقای خطرناک براش میفته. بله بله. و باید خیلی مواظبت بکنن که بچه ها مورد تجاوز قرار نگیرن. هم مسئولای مدرسه باید حواسشون باشه، هم خانواده، هم توی مهمونی ها که مثلا خلوت هایی برای بچه ها به وجود میاد، بزرگترها به کوچکترها دست درازی میکنن، اینا رو باید خیلی مواظبت بکنن. حالا بعد شما نگاه کنید وقتی که مثلا پسر به نماز برسه اصلا حفاظت های خدایی از همه این چیزا بری میکنه، نمیگذارد چه اتفاقی براش بیفته. بعد مثلا حالا وقتی که مثلا به سن بلوغ برسه که دیگه حالا مثلا مادر باید تشخیص بده سن بلوغ پسر و پسر فقط 15 سال تمام انتهای بلوغش نیست. سه تا علامت داره: موی درشت بالای اندام جنسیش و زیر بغلش. این موهای درشت نشون میده که بچه دیگه بالغ شده، دیگه باید نمازش بهش واجبه. بعد محتلم شدن و یه چیز دیگه هم داره یادم رفت تو رساله ها میگه چی؟ آها، همون سنش دیگه که اگه مثلا هیچ کدوم از این علامت ها برش نبود، سنش 15 سال قمریش تمام شد، دیگه این نماز روزه بهش واجبه، باید انجام بده. ولی خب جالبه که مثلا ائمه ما همه از 10 سال سفارش کردن، همه شون گفتن بچه ها پسرتون رو از 10 سال به نماز دعوت کنید، روزه بگیره. جالبه امام صادق علیه السلام میگه بچه هاتون رو مثلا دختر از 7 سال پسر از 10 سال روزه بگیرن، اگر احساس تشنگی کردن فقط آب بخورن، نمیگه غذا بخورن، میگه تشنگی اذیتشون میکنه، میگه روزه رو بگیرن ولی آب بخورن، مثلا بعد افطار بخورن. نمازو حتی مثلا بعدی میگه بیاین امام صادق من پسرم بالغ نیست، نماز صبحش غذا میشه، شما چی میفرمایید؟ میفرمان تا قبل از ظهر بهش بگون غذای نماز صبحشو بخونه، فوت نمازو یاد نگیره. نه باید بخونن دیگه، نه چی کارشون کنیم نداره دیگه اینا. من بخوام بهتون بگم یه چیزی، من بخوام بگم اول خودتون حسابتون رو با امامتون رو صاف بکنید. شما امام و معصوم میدونین یا نمیدونین؟ اگه معصوم میدونین، امام مهربون تر از روی بچه هست یا نه؟ امام فوق زمان فکر میکنه یا نه؟ مگه شما دارید که امام زمان جلوتر از زمان، وقتی امام میگه بچه تو باید این کار در این سن بکنه، داری به زور میگه؟ چرا بچه تو ناتوانه و نمیتونه این کار رو انجام بده؟ من ناتوانش کردم، من تمهیدات رو اجرا نکردم. الان شما مثلا وقتی مدرسه میگه ما سال فلان میخوایم کنکور رو بچه بگیریم به فسمش تیزهوشان که الان دارن باطل میکنن امتحانا رو تو دبستان، شما بعد به هر بدبختی شده این بچه رو واسه امتحان حاضر میکنه نخوابه نخوله نپوشه این کار رو بکنه، چطور برای نماز این کار رو نمیکنه؟ ایمان به در مادرها خرابه، امام قبول ندارن به عنوان معصوم. خانم بچه هم طاقت نداره. خب یعنی بس امام من بی خود گفته، یعنی امام من نادونه این حرف رو زده، استغفرالله نعوذ بالله. و میخوایم بچه من طاقت نداره این کارو بکنه، پس یعنی امام من نمیفهمده بچه من طاقت نداره. اگر این اتفاق در این سن نیفته، این بچه قابل کنترل نیست. اون وقت بچه تو دوچار انحرافات جنسی که شد، اون وقت تو میخوای چجوری حلش کنی؟ چجوری میخوای حلش کنی اگر بچه دوچار خود ارضایی بشه؟ اصلا من ببینیم دختر ها دوچار خود ارضایی هستن، پسر ها هستن، اینا در زندگی زناشویشون به شدت ضعیفن، اصلا نمیتونن همسرشون رو ارضا کنن به هیچ عنوان. وقت دعواهاشون هم زیاد میشه، چون که از نظر جنسی از هم راضی نیستن، اون مسئله پنهانشونه، الکی از ظاهر از هم دیگه ایراد میگیرن، نمیتونن با هم زندگی کنن. نکته بعدیش هم این که حرام انجام میدن، بعد پسری که دچار خود ارضایی میشه بچه دار نمیشه، اسپرمش حرکتش کنده، نمیتونه بچه دار بشه. اون وقت بعد مثلا اینا چه مشکلات روحی روانی در کنار بزرگسالیشون براشون حاصل میشه. من تو تاکسی که بودم، راننده خانم بود، تلفنش که زنگ زد صحبت کرد با خانومه، هی شروع کرد مثلا اونو آرام کردن و مثلا حالا خود رو کمکت میکنه انقدر قصه نخور فلان. بعد گوشی رو که قطع کرد برگشت گفتش که آره تفلکی مستجر صابونا جوابش کرده، میخواد دو تا پسراش، پسراش هروینی هم همش هم تو خونه دعوا میکنن، صابونا هم جونشون میخواد بکنه، نم همسر کار میره، طلاق گرفته است، نظر مالی تامین نیست، هم که با بچه ها چی کار بکنه. خب شما وقتی میشنید خیلی متاسف میشی، یک زن تنهای بی سرپرستی که نان آورم هست، از خونه هم دارم بیرونش میکنم، دوتا بچه بدبخت هم داره، هیچ لذتی هم از زندگیش نمیبره. خب این چه گناهی کرده؟ من فقط از این خانومه پرسیدم که هم ببخشید بچه هاش نماز میخونن؟ خندید. خب نماز چیه؟ هروئینی هم. گفتم از شما یه سوال بپرسم؟ گفت بفهمه. گفتم نماز خون کردن بچه ها سخت تره یا بچه هروئینی تحمل کردن سخت تره؟ خب این سخت تره. گفتم چرا مادران فکر نمی کنن بچه شون نماز خون کنن تا برسه به اینجا که به اینجا بیانجامد؟ این نماز خون کردن سخت خانم، بچه از سختش پا نمیشه، چی کارش کنم؟ بشه فکر کن چی کارش کنی. خدا فکر رو برای چی داده؟ بگن روز قیامت با عقلتون میریم بهش. فکر کنم چی کار کنم، این بچه رو نماز خون کنم؟ نماز باید اصل زندگی این بچه باشه. وقت نماز این بچه حفظ شه، همه چیزشو خدا براش میرسونه. اصلا رسمن در سوره طه خداوند میفرماید که و امر اهلک به صلات و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. میفرماد آقایون خانوادتون رو امر به نماز بکنید و بر اون استقامت بکنید. نمیگه دعوت کن، میگه امر به نماز کن. و امر اهلک به صلات، امر کن خاندانتو به نماز و استبر علیها و برش استقامت بکن. بعد میفرماد لا نسألک رزقا نحن نرزقک، آیه 132 سوره طه هست. بل عاقبت للتقوا، و عاقبت هم مال آدمای با تقوا هست. اگه من بخوام واقعا تقوا رعایت کنم، بچه‌ام به نماز دعوت کنم، خب خیلی بعد تمهیداتی داشته باشم، فکر کنم، برنامه‌ریزی بکنم. بعدم که جالبه میگه ما از شما رزق نخواستیم، میگه رزقتون خدا میده. یه واقعا خانم من بشنم تو خونه رزقم خود نخه، تو نشین تو خونه، از تو حرکت، از خدا برکت، ولی برای کار خودتو بکشی، از بچه غافل بشی، اینو خدا از تو نمیخواد. خدا نگفته برو روزی ماهی های دریا رو بده، روزی پرنده های هوا رو بده، روزی هم آدم ها رو بده. یه تو بلند شو حرکت کن، ولی روزی خودتو خواهی برای تو عزتت خدا برد میرسونه. و همیشه هم میگه من حضر رو یختصب، من بهتون میگه از جایی که حساب نمی کنه. همه ما هزار بار تو خونه همون امتحان کردیم که از جایی که حساب نمی کنیم خدا بر ما چیزایی رسونده که واقعا بهش نیاز داشتیم. و میگفتیم ای وای چقدر خوب این رسید، مثلا به موقع هم رسید. همیشه هم همه اون همینو گفتیم. و امور اهلکه به سرات چیه؟ این اصله. من بچه تمهیداتی رو درست کنم. من حتی گاهی موقع میگم که مثلا بچه 7 ساله رو چون امر کرده امام به نماز دعوت کن، بعد چی کار بکنیم؟ مثلا الان دیدی تو این بنرهای تو خیابون مثلا میگه 10 روز دیگر، 6 روز دیگر، 2 روز دیگر. تو همش رو نگاه کن چی میخواد بگه 2 روز دیگر. امروز روزیست که ما میگیم در این بانک ثبت نام کنیم برنده میشین، جایزه فلان میگیرین. من مامانم از همین هیله ها استفاده کنم، اینا یعنی چاره، هیله یعنی چاره. بشتن بچه هم بیارم شناسنامه‌شو بهش نشون بدم، بگم که مثلا این تو در این ماه مثلا 4 ماه دیگه نماز تو باید شروع بشه، با چقدر عالی تو مقابل ملاقات خدا بری. بعد بنویسن 2 ماه دیگر، 1 ماه دیگر، 10 روز دیگر، 7 دیگر، مثلا. بعد این بچه اصلا هی ذهنش آماده میشه من باید یه کار بزرگی بکنم. بعدم که اینو وادار به نمازش میکنی با تشویق با جایزه. یک آدم نادانی هم میگفتش که جایزه ندید بچه ها برای نماز شرطی میشن. گفتم اشتباهتون همینه که بچه زیر 14 سال باید با شرط نماز بخونه، باید با توصیه نماز بخونه، باید بهش بگی نماز خوندی مامان، نماز خوندی، برو بخون. باید بهش بگی، چون بچه زیر 14 سال هم به هیچ عنوان هوش و گوش نداره برای تنظیم برنامه هاش. و غلامه، غلام چیزی میفهمه، مدیره، میتونه مدیریت بکنه. وقتی تو روایت میگه که بچه های 7 تا 14 سال غلام هستن، غلام اصلا مدیره که خودش بگه من الان که نمازم بخونم که روزم رو بگیرم. این باید بهش عمل بکنه تا بفهمه. غلام یعنی چی؟ یعنی ارباب داشته باشه، یه مولا داشته باشه بهش عمل بکنه. خب وقتی بچه تو به این سن رسید، باید عمل بکنه به نماز، عمل کنی به عبادت، عمل کنی به طهارت، عمل کنی و حلال حرام ها رو بهش یاد بده. مثلا تو همین 7 تا 14 سال میگه تعلم الحلال و الحرام، میگه حلال حرام باید به بچه آموزش بدی. وقتی به بچه میگه نگاه به نامحرم اینطوری حرام است، موهات بیرون باشه حرام است، این کارو بکنی حرام است، آموزش ابتدایی رو که میدی میگه خواهی ماخه نمیفهمه. کی میگه نمیفهمه؟ یعنی امام تو نفهمه که میگه این سن بگو؟ امام تو میگه این سن این حرفا رو بگو بچه تو. یعنی بچه تو آستانه دریافتش خوبه، میفهمه، اجرا میکنه و این اطلاعات وقتی بهش برسه احیانا اگه تخطی هم کرد توبه میکنه، از عذاب وجدان پیدا میکنه. ولی کسی که هیچ اطلاعی از هیچی نداره، خالی و ذهنه، مرتکب گناهی بشه، هرگز احساس گناه هم نمیکنه، توبه هم نمیکنه و هم بشه همین فاسدهایی که اصلا دیگه با قانون هم نمیشه اینها رو کنترل کرد. اینقدر شقی هستن، اینقدر فاسدن، اینقدر مشکل دارن. پس ببینید الرجال و قوامون علی النساء، این قوامیت مرد و مادر باید تو خونه برای بچه حاصل بکنه تا این فردا بشه پدر یه خانواده، تا اونها از دم شکوفا بشه. این پسری که تخلف جنسی نداره با زن خودش سیر میشه، کافیش هم هست، اضافه هم نمیخواد. من اتفاقا گفتم یکی دو روز پیش با یه خبرگزاری مصاحبه داشتم، حدود 50-60 سوال جنسی برام فرستاده بود که دارم پاسخ بده، که خیلی خوب من چون زن بودم باشون جواب ندادم. گفتم مثلا در شأن من نیست که تصویر من پخش به من جواب بدم، اینا همش جوابشو بلدم، مکتوبشو بهتون میدم. که درباره مثلا این سوالا، مثلا سوالایی بودش که مثلا یه مردی میگفتش که من عادت کردم به چش چرونی، یکی دیگه میگفتش من چون ارتباط جنسی قبل از ازدواجم داشتم، الان میدونم که زنم دوست دارم، زنم ناراحت میشه ولی نمیتونم خودم کنترل بکنم و میخوام کارو بازم انجام بدم. و من ببین بی خود نیست که اسلام یه بار چهار تا زن بگه، یعنی اونایی که زیاده خواه هستن و یه جورایی باید برای با حلال سرشون رو گرم بکنه نه با حرام. و خودش هم میگه من چون قبل از ازدواجم این تجربه جنسی رو داشتم، الان نمیتونم خودم کنترل بکنم، اصلا طبیعی نیستم، چیکار بکنم؟ به من بگید چیکار بکنم. زن من دوست دارم، زن من ناراحت میشه، میخوام اونم ناراحت نشه مثلا. خب ببین اینا چیزایی که ما چرا مثلا به بچه‌ها میگیم شما ثقه کنین قبل از ازدواج، این آموزش‌های غلطی که الان برای پرهیز از گناه به پسر جوان یاد میدن، این خود همین نشان میده این آموزش صحیح نیست. پسری که تو 18 سالگی برای کنترل غرایز خودش صیغه میکنه، این بعد از ازدواجش هم ده ها بار این کارو خواهد کرد و خانمش دیگه باهاش زندگی نخواهد کرد، خانمش دیگه اونو تحمل نمیکنه، با اون زندگی صمیمانه نخواهد داشت، به عنوان یک زن فقط در کنارش هستش. اصلا شما نگاه میکنید مردایی که خیلی اهل ازدواج های مکرر هستن، اصلا توی حدیث هم دارن که خدا لعنت میکنه مرد زواق را، کسی که زیاد میخواد زن بچشه، اینه بچشه، اونه بچشه، اونه بچشه، زواق از ذوق میاد دیگه. حالا دقت کردین وقتی که ما بخوایم این مرد رو برای یک زندگی طبیعی پدری تربیتش بکنیم که قوام بشه، قوام خانواده بشه، میایم بهش بگیم برو ثقه بکن، این دستور عمله؟ خب این دستور عمل نیست دیگه. میگه بعد چیکار بکنه؟ قرآن میگه که وقتی از سنفت فرلزن لا یجدون نکاحن، باید عفت بگذیند کسی که امکان ازدواج الان نداره. بعدم خدا گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما بالاتر از وسعش به شما امر نکردیم، ولی اینجا امر کرده. آیه 33 سوره نور میگه ولی از تعفف باید عفاف ببرزد. وقتی باید امره یعنی در حد توان این هست و پسری که ازدواج نکرده میتونه عفت بگزینه. اون مقدمات از 3 سالگی مادر براش فراهم کرده، این یک کنترل معنوی بالا سرش هست، از اون طرف لقمه حلال هم که بهش بدن، میل به باطل نداره، از طرفی هم آموزش حلال حرام که تو سن نوجوانی بهش دادن، حالا به سن جوانی میرسه، عفت براش راحته، خیلی راحته. و وقتی هم عفت میگذینه، اولین تجربهش ازدواجیه که براش حاصل میشه، مثل حضرت علی علیه السلام. علی هم باکره بود علیه السلام، فاطمه هم باکره بود. ما ازدواج که در اسلام مد نظرمون هست، ازدواج هم پسر باکره هم دختر باکره. پس این توصیه هایی که بعضی از این روحانیات تو مدارس حتی مذهبی رواج دارن میدن که مادرها به ما خیلی شکایت میکنن، میگن ما پسر رو چشم به گوش بستم رو فرستادیم فلان مدرسه مذهبی که پسرش هم همه خوب میگن، یه استادی اومده بچه ها یاد داده صیغه کردن و بچه 18 ساله من الان یه صیغه پیدا کرده. اون وقت هم چون با زنهای بزرگ سال اینها ارتباط برقرار میکنن، دیگه یه دختر جوان اولین ازدواج که اولین ارتباطشه اصلا نمیتونن بپذیرن و دچار مشکل میشن، اون دختر هم دچار مشکل میشه. بس ببینید، ما وقتی که میخواییم سبک زندگی طراحی کنیم بر اساس این طراحی که الان گفتم، ما میتونیم مثل حضرت علی و حضرت زهرا پسر دختر هم وارد زندگی کنیم که هر سالی تا قبل 25 سال که اصلا ازدواجی نکرده بوده. به چه دلیل ما میگیم بچه ها باید صیغه بکنن؟ با چه مجوزی؟ با چه الگویی داریم اینو میگیم؟ میگن خب آخه جوان داره این همه چیزها رو میبینه، این تصویرها رو میبینه، تحریک میشه، به جایی که لواط کنه، به جایی که خود ارضایی کنه، به جایی که تجاوز به دختر بچه ها بکنه، ما بیایم بگیم صیغه بکنه. خب پس ببین، ما اول فرض میکنیم که اصلا این پسر ناتوانه و حتما هم دچار مقصدی گناهه، پس بره صیغه کنه که دیگه گناه نکنه. این یه دستور عمله. یه دستور عمل هست که من مادر رو آموزش بدم پسر تربیت کنم. ببینید اصلا قضیه خیلی فرق میکنه ها. من همیشه میگم الان مثلا دقت بکنین، از زانتون که درد میکنه برین پیش دکتر فیزیوتراپیست چیز میده، چندین جلسه میگه برو فیزیوتراپی، اینجوری کن اینجوری کن، یا آمپول بزن تو زابرون فلان کن. میگه پیش پزشک سنتی، پزشک سنتی چی میگه؟ میگه من سه تا چیزو درمان میکنم، قلب و مغز و کبدت، زانو درست میشه. اصلا این ربطی به استخون نداره، نه مغز به استخون ربط داره، نه قلب به استخون ربط داره، نه کبد ربط داره. میگه این سه تا رو من درمان کنم، اینا خودش بدن تو رو تنظیم میکنه و اون زانو درست میشه. خب ما به جایی که بیایم بگیم پسر صیغه بکن، مادر تربیت بکنیم. به جایی که بگیم مادر رو برن توی استادیوم ها بشنن ورزش رو تماشا کنن کف بزنن، مادر تربیت کنیم که بعد پسر تربیت کنه بلد باشه. و اینو توی قبل از دبیرستانش بهش یاد بدیم، اصلا ما اول دوم دبیرستان تربیت فرزند بهش یاد بدیم. و دختری که تو اون سن تربیت فرزند کاملا با دقت یاد میگیره، چون ما ذاتن بچه دوستیم، مثلا زن جماعت ذاتن بچه دوستن. عروسه چه کار میکنه؟ غذا میده، شیر میده، میخوابونه، حمام میکنه، در تدارک این تلاش میکنه، حتی از باباش هم مثل مامان پذیرایی میکنه. مثلا ما تو تاریخ داریم که زهرا سلام الله علیها ام ابیه ها بوده. اصلا مادری تو ذات ماست، از همون قبل از سن بلوغمون. پس من اگر تو دبیرستان آموزش بدم مادری صحیح رو در تربیت دختر، در تربیت پسر، این قبل از انتخاب همسر به این هنر آراسته بشه، در انتخاب همسرش هم هر کسی رو انتخاب نمیکنه. یه آدم انتخاب کنه که پدر خوبی واسه بچهش باشه. و منی که اینطور بشم، خب فردا پسر خودم هم طور تربیت میکنم که فردا میشه قوام. همینطور سلسله برو بسنه 20 سال دیگه کل باطن جامعه تغییر کرده. پس یکی از ستونهای نکاح مرد قوامه. مرد قوام قرآن میگه ما ازم برتری بهش دادیم، اصلا ما بهش برتری دادیم، به ما فضل الله و بعضمون علا بعض. اصلا خدا به مرد قوام برتری داده، نه به هر مردی. مرد قوامو میگه من برتری دادم. که البته جامعه شناس غربی هم یه بحث جالب رو اونجا مطرح میکنه، میگه اگر شما 300 گونه زایا و نازا با بچه رها کنید توی بیابون، به زن میگه زایا، به مرد میگه نازا، میگه 300 گونه زایا نازا با بچه رها کنن تو بیابون، 50 قلاده گرد به اینا حمله کنن. چه اتفاقی میفته؟ اون زایا بچه رو بغل میکنه، خودش رو تومه گرد میکنه، ولی بچهش موها سالم بمونه. و نازا با چوب گربو میکشه. بعد نتیجه گیری میکنه که مردها جنگاورن. دقت کردین؟ پس یکی از شاخصهای مرد قوام جنگاور بودنشه و چون جنگاوره امنیت زن رو میتونه تأمین کنه، چون جنگاوره و میتونه خودش حمله کنه به دشمن، تو ذاتشه. اصلا چه روانشناس چه اون جامعه شناس این حرف رو میزنه، میخواه بگه ذاتیه این زن و مرد در این حادثه خودش اینجوری نشون بده که زن حامی بچه هست، مرد حامی زن و بچه هست. خب بعد شما اینجا ببینید که قانون این که در اسلام گفته شده زن باید با اجازه شوهرش از خونه بره بیرون، میفهمید یعنی چی؟ یعنی مرد چون حامیه باید بداند که زنش کجاست از او حفاظت بکنه. وقتی میان میگن ما اجازه من برم بیرون، من میخوام برم بیرون، یعنی چی خانم؟ مگه من استقلال ندارم؟ مگه من شخصیت ندارم؟ حدیقا من شوهرم اجازه بگیرم برای بیرون رفتن؟ نه عزیزم، چون مرد ذاتاً جنس اینطوری خلق شده که حمایت بکنن تو، و باید بدون تو کجا هستی که از تو مواظبت بکنه، اتفاقی برای تو افتاد بتونه بیاد دخالت بکنه. و این یه امتیازه که زنها لذت میبرن از حامی خودشون. و از طرفی اصلا همین الان شما نگاه کن کنار خیابون، شما پشت فرمون ماشین خاموش شد، اولین راننده مرد از که تو رد میشه مهم میشه نگه داره کمکت میکنه، بعد هم نباشه زنگ میزنه امداد خود رو کی بیاد کمکت کنه. ولی ده تا زن از که رد میشه هیچکدوم اصلا نسبت هیچ احساسی ندارن، باید که همجنس اینا باید که همجنس هستی، ما ده تا زن از بقیه من رد میشن یک دونهشون تو اون روز نمیزنه بایسته میگه به من چه مربوطه. ولی ذاتا مرده نمیتونه میگه به من چه مربوطه، هزار تا کارم داشته باشه میگه به من مربوطه. یه زن اینجا احتیاج به کمک داره، من باید بهش کمک بکنم. پس بنابراین از این جهتی که قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله و بعضهم علی بعض، به مردها ما برتری دادیم، برتری جنگاوری دادیم، برتری حامی بودن دادیم.
مادر باید بچهش پسر رو تربیت کنه، این نیستش که مثلا الگوییه که مثلا پسر از پدر میبینه و همونجوری تربیت میکنه از پدرش.
نه ببینید، این که ما گفتیم که مادر از پسر باید پسر تربیت بکنه، تربیت عاطفی، تربیت جنسی، تربیت انسانی مال مادره. مادر باید مسائل بلوغ رو به پسرش یاد بده. چرا؟ چون 24 سال با پسر رو زندگی میکنه. بابا کجا میبینه این بچه رو؟ ما اینجا مادر کارمند رو قبول نداریم. ما میگیم مادری که بودن مؤثر در کنار بچهش داشته باشه رو قبول داریم، نه مادری که بچه هم اینجور مهد کودک میره. ما اصلا مادر رو قبول نداریم. مادر باید تا بچه ها در این مسائل ناتوان هستن 100% با بچهش رو خوشه. حتی الان شما تو انگلستان که 100 سال پیش پرستار یه بچه به اسم مونتسوری یک قوانین رو برای تربیت کودک تدوین کرده و الان مهد کودک های مونتسوری تو انگلستان رواج داره، حتی اونجا بچه های 3 سال پایین اصلا قبول نمی کنن. اصلا قبول نمی کنن، میگن که 3 سال به بالا رو ما قبول میکنیم. و جالبه که شما نگاه کنید مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها که مادرش رو از دست میدن 3 سالش تموم شده بوده. یعنی حتی از این نظرم نقیصه عاطفی علمی هم نداشتی که حالا مثلا بخواد چیز بکنن. بعدم مادر بودنش کنار بچه مهمه، اما مادر معنادارش مثلا تا زیر 7 سال که بچه همش در اختیار مادره و تو آغوش مادره، با مادره باید مادر 100% با بچهش باشه. از اون به بعد مدت کوتاهی که بچه خونه نیست مادرم خونه نباشه. من اتفاقا یه خانم دندان پزشکی میرم پیشش، خیلی زن مبرز و قدرتمندی تو علم دندان پزشکی خودش، این 8 صبح تا 12 ظهر وقت میده. من بهش میگم خانم دکتر همه بعد از ظهر وقت میدن، میخوام ما از کارمون بزنیم صبح بیایم تا بعد دندونمون. خب من هم خانم من همینه، من 8 تا 12 میشینم. بگم من که میدونم بچه شما دانشجو هم بزرگ هم دبیرستانی هم، خب گفتم من آبا گفتم باید پیش بچه هم باشم. آقا بچه هاتون که بزرگ هم، شما چی کار میکنید؟ مثلا زهر میره خونه خود صندلی میذارم میشتم تماشاشون میکنم. یعنی حضورم تو خونه باید باشه با این بچه ها. الان پسرش دندون پزشک در حد این پلنت، دخترش هم دندون پزشک در حد بالا، الان که خوش آرتروز گردن گرفته از بس و این چیز نشسته، چی بهش میگن؟ مینوتا چیه؟
یونیت.
یونیت توی یونیتا میشینه، آرتروز گرفته، کارهای سخت و دندون پر کردن این چیزا که زمان میبره و تلاش میخواد میفیزه برای بچه هاش. خب این مادر امتیاز داری هم نداره که بچه هایی در این قدرت برای جامعه درست کرده که مشکل جامعه رو حل میکنن، ولی خودش هم سر کار رفته، اما یه جوری کارشو تدوین کرده که حضورش تو خونه کمرنگ نباشه، پررنگ باشه. بعد این مادر وقتی با بچه هست، وقتی مثلا بلوغ رو بچهش یاد میده، خب کاملا میبینه. بابا که نمیبینه، بابا مسئول نفقه است، بابا باید بره نفقه خانوادهش تامین کنه و صبح بره شب میاد. مادری که تو خونه میبینه که این پسر نوجوانش الان چند بار حمام رفت، حمامش طولانی شد، توالتش طولانی شد، چه اتفاقی داره پیش میاد، من باید حمامشو کوتاه کنم، توالتشو فلان کنم، برنامه بریزم، آموزش بدم، خیلی قوانین هست. من بخوام برسم تو تربیت بچه، تو تربیت جنسیش، حتی ما داریم که توی رساله، تو رساله داریم که کودک شما، کودک ببین، یعنی بچه مثلا 3 سالتون رو به قبله نشینه توالت کنه. پدر مادر بهشون عمر شده که کودکشون رو به گونه ای برای دستشویی ببرن که رو به قبله پشت به قبله نباشه. حالا چجوری؟ خب تو خونه ها که خب ثابته، ولی مثلا پارک میریم، مسافرت میریم، بعد جالبه مثلا میگه اگر کودکی این رعایت نکرد، اینطور نشسته، اون لحظه اذیتش نکنیم. اون لحظه که بچه خوب باید در حال تخلیه کنید خودشو، فشار روانی بهش نمیگه این بری بشیم اون بری بشیم، ولی میگه قبلش شما اینو به بچه یاد بدین که به گونه بشینه که رو به قبلی ها پشت به قبلی نباشه، حتی تا این حد. این ریزکاری های اینطوری، یا مثلا دیدن اندام جنسی کودک ممیز برای پدر مادر هم جایز نیست. ما وقتی احادیث رو نگاه میکنم نوع تربیت رو بیم خیلی دامنش وسیعه. وقتی حضرت علی علیه السلام که مادر دختر 6 سالش رو طهارت بده برای مادر زنا می نویسن، اونی شلاقی این حدیث، یه حدیث سنگین، میگه اگه این کار کنه این میزه، ای بابا خب چی کار کنم، چجوری بچه هم به هم نجس نباشم، پاک بشم، فلان چنان، من باید فکر کنم، فکر کنم تمهیداتی براش درست بکنم، کاری بکنم. و اینا خودش نشون میده که اگه مثلا فرزند از این نظرها حفاظت بشه، میل جنسیش بسیار اندکه، فوران نمیزنه که این بچه به طغیان کشیده بشه، به گناه کشیده بشه و دچار این حادثه ها بشه که الان مثلا یه پسر رو اعدام کنن چون دختری رو تجاوز کرد و کشت. یعنی فاجعه چقدر سنگین، هم دختره کشته شد، هم پسره کشته شد. چرا؟ چون ما یک سری تربیت های طهارت جنسی نداشتیم تو این خانواده ها. اگه داشتیم این اتفاق نمی افتاد. دختره اینقدر دانا بود که تو دسته این نمی افتاد. یا یه جورایی مثلا در می رفت، یا یه جورایی مثلا پدر با پدر مادر وقت دادن باشه، کسی به سراغ آدم که، یا این پسر هم اگه آموزش دیده بود که اینطوری نمیشه که اعدام بشه که. اصلا همون باعث شده الان یه گروه های را بیفتن میگن که ما برای امنیت جنسی بچه ها چی کار بکنیم، یا اینکه مثلا این ورقه 20 که آمده میگه آموزش مسائل جنسی بدیم، تازه الان همه تحریک شدن که ما اینو بدیم ندیم چی کار کنیم، یه تیم میگن آره بدیم، یه تیم میگن ندیم، چون این مقدمات رو بلد نیستن. وقتی مقدمات رو یاد بگیره میگه خب من چرا آموزش جنسی بدم، تازه بچه یاد میگه میخواد تجربه کنه، چون بچه 7 تا 14 سال خیلی تجربیه، میگه برای من اتفاق نمیفته. مثلا ما دیدیم دیگه تو مدارس دخترایی که تو سن نوجوانی هستن دوست پسر میگن، حتما دکارتشون از بین میره، چون اصلا عقل ندارن و تجربه گرا هستن. دختر دبیرستانی نمیذاره پسر بهش دست بزنه، دوست پسر داره اول نمیذاره بهش دست بزنه، چندشش میشه پرهیز میکنه، دختر دانشجو چی به پسر خالی میکنه؟ یعنی اصلا از کجا تا کجا فرق میکنه روابطشون؟ اون وقت ما مثلا بیاییم به بچه ها آموزش مسائل جنسی بدیم بر اساس این سند بیستی، یا بچه های زیر 7 سال برم زیر مثلا چیز مثلا آموزش ارتباط هست بچه تا بیدار میشه، چه این چیز وجود داره، من باید بهش فکر کنم، باید دنبالش برم. حالا بعضی از بچه ها در این مرحله هستن، بعضی ها اصلا نیستن. به هر حال پس گفتیم در اینجا که میگه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله و بعضهم علی بعض، یکی همین که امنیت زن به دست مرد قوامه، نه مرد بیشعور، مردی که اصلا نمیفهمه خانواده یعنی چی، نه مردی که اصلا نمیفهمه نفقه یعنی چی، اونو که اصلا خدا اصلا قبوله، اول میگه چی؟ قوام. بعد میگه ما به این قوام برتری دادیم. حالا در این برتری زن باید حرف گوش بکنه، زن باید اطاعت بکنه، اطاعت از این مرد قوام برای زن تکلیفه، که اصلا امام سجاد علیه السلام میفرماید تو بایستی به ما اکرهت و احببت، میگه آنچه مرد تو دوست داری یا کراهت داری زن باید حرف تو گوش بکنی. او خیلی سخته دیگه خانم، آنچه که مرد مکروهشه و زن اجرا بکنه مواظب باشه، اون چیز که مرد دوست داره و زن اجرا بکنه. چرا؟ چون امنیت زن به دست مرده و او باید نسبت به اون کسی که میخواه امنیت رو تأمین بکنه قاهر باشه، دستورش اجرا شدنی باشه. اگر مثلا زن اجرا نکنه چجوری برد میتونه امنیت رو اجرا بکنه؟ هیچ وقت نمیتونه. یه خانمی به من گفت خانم من برای تولد شوهرم به دوستم سفارش دادم که یه تابلو خطاطی واسم آماده بکنه. بعد دوستم گفته بود که من خونم طرف های آزادیه، منم شب تولد که این حاضر داشت میشد تابلو رو میخواستم برم بگیرم بهش کنم، خب خونه رو گفت من تو آزادی بودم، خب کجا بیم؟ من تو کرجم. خب دروغ گفته بود دیگه. اونم گفت خب حالا من دیگه باید این تابلو رو تهیه کنم دیگه، میره کرج خونه دوستش اون تابلو رو میگیره و میاد 9 شب میرسه، شارژ موبایلش هم تمام شده بوده، هرچی هم شوهر زنگ میزنه پیدا نمیکنه. 9 شب که میاد تا درو باز میکنه شوهر یه سیلی میزنه تو گوشش، از عصبانیت، از هول و هراس که تو کجا بودی تلفن جواب نمیداد، من از تو بیخبر بودم، این چه کاری تو کردی؟ تا یه سیلی به این میزنه میفته زمین، تابلو میفته زمین میشکنه، مردین نگاه میکنه سرشو میکنه سیبار سرش خون میاد. وقت همسایه میاد پایین این صحنه رو که نگاه میکنه، یه تابلوی که عزیزم تولدت مبارک و فلان، خانم صورتش پنجه شوهرشه، سر مرد هم خونی، تابلو هم شکسته. خب این چرا این حادثه باید پیش بیاد؟ وقتی من به شوهرم نمیگم کجا میخوام برم، هم سورپریز بکنم، بعد چه فاجعه میشه. من گفت این خانم یه نقطه سیاه شد تو رابطه من و شوهرم، که من هر وقت تو خونه گرم میاد گرگم میگیره، چرا این من این کارو کرد؟ خب اونم یه نقطه سیاه شد، من چه غلطی کردم؟ چرا این کارو کردم بزنم؟ چرا عصبانیتم بر من غلبه که من چه این فاجعه درست کردم؟ این اون نطافت تولد تبدیل شد به یه جنایت. ببینید پس اینجاست که بگه حتما باید زن به شوهرش بگه من کجا هستم، که هر جو خب تلفن رو نبودی زنگ بزنه به توی مغازه زنگ بگه خانم یه در موبایل تو بده من شارژم تموم شده، ببین من تو راه هم دارم میام، نگران نباش. این زن باید این عقلش برسه که من بایستی اون چیزی که شوهرم کراهت داره رو رعایت کنم، بهش خبر بدم، اون چیزی که مثلا داره خوشش بده بهش بگم. بعدش اون وقت میگه که و ما انفقو من اموالهم، و اون چیزی که مرد انفاق میکنه برتری داره. بازم مرد قوام به 2 چیز برتری داره، یکی که خداوند جنگاور خلقش کرد، اون که انفاق میکنه. انفاق هم یک عالم قانون هست که چه خرجهای مرد باید برای زن انجام بده، بعد چه جوری هم باید برش تهیه بشه. میدونین که اسلام مرد ثروتمند رو وارد زندگی میکنه، نه مرد گدا گدوله ای که زن باید نخوره نپوشه صبوری کنه، بگن که خب بعد به گناه نیفتاد تو نخواها فلان نکن باشه. خیلی خوب،
اگه این کارو بکنیم چه ارزش بالاتر نمیده؟
بعد از اون بر مخبادن بعضی ها میاین که حالا آقا که وضع مالیش خوب شده مقاله تو زن میگیره اشکال نداره، ولی اینجا زنها دیگه طاقت نداره، دیگه به هیچ عنوان کنار نمیده، اصلا اسم زن دوم تو ایران به اصلا انگار جیگر نار پاره پوله کرد، آنچنان مقاومتی میکنن که اصلا وحشت آوره و خطرناک هم هستا نسبت این آیه آدم که راحت داشته باشه. در سوره محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید که ما اعمالشون رو حبط می‌کنیم، ما چنین و چنانشون می‌کنیم، ذالکه به ما کلم و ما انزل الله، میگه از چیزی که خدا براشون فرستاده چون که راحت دارن ما اعمالشون رو حبط میکنیم، که وای خیلی خطرناک شد که
شرطم
خدا من
حرفا
میکنم
باید عدالت رو
رایت نه حرفا نیست، نه عدالت رو آتفی و نه مالی رو گفته، آتفی رو نگفته. ببین همین الان براتون میگم، ببین در سوره محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله محمد و آله محمد
میگه اونایی که کفر به خدا میورزن خاک بر سرشون، فتحسن لهم یعنی خاک بر سرشون و ازل اعمالم، خدا اعمالشون هم گمراه میکنه. چرا؟ ذالکه به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. آیه 8 و 9 سوره محمد صلی الله علیه و آله
وسلم
میگه اونایی که کراهت دارن از اون چیزی که خدا نازل کرده، این خیلی خطرناکه برای ما زنا. بعد هم میفهمون احبت اعمال هم یا اعمالش هم حبت میکنیم اگه کراهت داشته باشن به این آیات. ما چقدر کراهت داریم؟ خیلی خیلی بده. چرا ما نسبت به چهار تا زن کراهت داریم؟ چون اول نمیخوریم، نمیپوشیم، کنار میایم، سکوت میکنیم، لذت ها رو نمیبریم، بهار زندگیمونو قشنگ انجام نمیدیم. بعد آقا به بهار اقتصادیش میرسه میگه برو انجام بده. خب این تناقض باعث میشه که ما نسبت به ایمانمون هم آسیب بخوریم. در صورتی که در اسلام مرد ثروتمند رو وارد زندگی میکنه، دو تا ارث بهش میده، دو تا دیه بهش میده و حقوق مالی که به مرد میده تو اسلام بیشتره، به خاطر اینکه بعدا مرد یه زنه که میگیره نفقهشو بده، مهریهشو بده، تقدیم بکنه بهش. این زن هرش میخواست باز خوش خرج بکنه. اصلا من اتفاقا یکی از این حج واجب که بودم که اتفاق قشنگی اونجا من دیدم، تو حج واجب اتوبوسایی که بغل اتوبوسای ایرانی بود همه پسرای جوان پیاده می‌شدن، خیلی عجیب بود. مثلا با ما همه پیرپاتال که به سن حالا واجب رسیدم، اونا همه جوان. ما از این مسئول کاروان پرسیدیم اینا چه کشوریان؟ یکی این کشور اسلامی بود یادم نیست، اندونزی بود یا جای دیگه بود. بعد گفت اینا قانونشون هست که وقتی پسر دنیا میاد به واحد پول خودشون 1,000,000 به حساب این پسر نوزاد میریزن، هیچ کس حق برداشت نداره، کلیه پولهایی که بعداً پدر مادرم روی این اضافه میکنن هیچ کس حق برداشت تا خود این پسر به سن قانونی برسه بتونه برداشت کنه. بعد اینکه به سن قانونی برسه بهش حج واجب میشه چون ثروت داره دیگه، بعد حجش رو انجام بده. و حساب کنی مثلا یه پسر 19 ساله 20 ساله بره حج، چقدر ایمانش مسئولیت پیدا میکنه، ایمانش حفاظت میشه، خیلی کمک میشه. مثلا داریم که کسی که حج واجب انجام بده خدا ایمانش رو حفظ میکنه دیگه، یعنی به یه ثباتی در ایمان میرسه. خب این کمه؟ یه چنین آدابی، خیلی آداب قشنگه دیگه. و ما اگه مثلا بتونیم پسرهامون اینطور مثلا بهشون برسیم، یا مثلا فرهنگ سازی کنیم برای حالا بحث نفقه رو ان شاء الله دفعه دیگه باید مفصل بگم، ما باید فرهنگ سازی کنیم که پسرهامون اساس البیت رو بیارن، نه خانمام جای جهیزیه بیارن، چون توی قانون مدنی میگه اساس البیت مال مرده. ان شاء الله جلسه آینده میگیم خدمتتون. پس تا بحث امروز گفتیم که در ازدواج نکاح که ازدواج دائم هم توصیه شده به جای ازدواج موقته، در ازدواج نکاح دائم مرد قوام باید باشه و مرد قوام هم یه سری خصوصیات داره که ما به طور مختصر توصیه میشه بپردازیم، که خودتون اگه خواستین تحقیق کنین ادامهش بدیم، جا داره این بحث، خیلی جا داره برای ادامهش. بعدم که میفرماید که این قوانین خدا گذاشته برای اینکه مرد میتونه زندگی رو حفاظت کنه، که حالا در کنار این یه حدیث هم داریم که الرجل و سید و اهلهی و المرأت و سیدت و بیته ها، تو تقسیم بندی مدیریت تو درون خونه مرد مدیر خانواده است، زن مدیر خونه است. یعنی مرد باید مسائل خارج از خونه رو مدیریت کنه که مردا بلد نیستن. الان مردها قوام نیستن، روابط خانه با فامیل رو مردا میتونن مدیریت کنن؟ نه، با فامیل خودش، با فامیل زنش، با بیگانه، با دوستان میتونه مدیریت بکنه؟ آموزش دادن؟ نه، نرزیم بهشون دیگه. و مردها نمیدونن که چجوری کرامت زنشون رو حفظ کنن، سله رحم هم ترک نشه، عاقبت هم نشن. با جمع اینا خیلی علم میخواد، خیلی علم میخواد، که ما زنها نه بجنسیم با فامشوهر اصلا کنار نمیاییم. به کوچکترین ارتباط پشمورده میشیم. حالا این مرد چجوری بتونه این زنش رو در کنار خانواده خودش حفظ کنه؟ خانوادهش هم دوستش دارن، چجوری از دخالت اونها مانع بشه ولی اونها رو هم حفظ بکنه که آقا والدم نشه، ترک رحم هم نشه؟ اینا بحث خیلی سنگینه در طرف پسر، اینا همه باید لحاظ بشه. پسر باید به این مدیریت برسه که چگونه بین روابط خارجی با خونه بتونه تعامل برقرار بکنه، تعادل برقرار بکنه. حالا این شده باشه، بقیهش برای
تخواهی بخواد ادامه پیدا کنه خارج از بحث کلاس میشه تربیت پسر.
آره دیگه، تربیت پسر یه بحث کاملا مستقلیه. منتها ما میگیم مرد قوام باید این خصوصیت داشته باشه. نمیشه الان مردایی که عقب نشینی میکنن تو روابط خارجی، ترک رحم میشه، فقر میاد، بلا میاد. الان من خودم وقتی که ازدواج کردم یکی از فامیلامون خونش 500 متر بود، باغچه، استخر، یه چیز عجیبی داشت، چند طبقه خونه، مکانش 500 متر بود، یعنی فضای حیات و چه و اینا. الان 60 متره بعد 30 سال زندگی، از بس که این بده نمیرم، اون بده نمیرم، اون کار کرد نمیام، و واقعا ترک رحم فرق آورده براش. و شوهرش هیچ کار است، هیچ کار است، سمون بکمون سکوت که بخواد فقط زندگی کنه همین. و این زن داره مدیریت میکنه، مادر سالاری میکنه، ولی همشون بدبخت شدن، همشون بدبختن، نه فقط یکی بدبخته. پسرش زندان افتاد، اون یکی پسرش اصلا رفت چیز دیگه ای خون که بابا راضی نبود، اون یکی هم چیکار کرد و فرش طلاق گرفت. یه چیزای پیچیده تلخه آنچنانی، چون این خانواده گسترده وقتی با شما ارتباط دارن اونا کمک میکنن، دایی به مثلا بچه خواهرش کمک میکنه، عمو کمک میکنه، اینا میان قضایا رو حل میکنن. اینطور نمیشه که بچه هر کم سر خود بشن، چون گاهی موقع بچه ها به پدر مادر گوش نمیکنن، خب گوش نمیکنن، ولی خب من میتونم رهاش کنم، نه به واسه دایی، به واسه کی نه حلش میکنه تو بحث خانواده گسترده. ولی وقتی مادر از اون میبره، خانواده گسترده هم صفر بشه. این مرد قوام نیست که این اتفاق افتاده. اگه مرد قوام بود این اتفاق ها میافتاد؟ نه. ببین الان متاسفانه ما در این مسئله اصلا کتاب نوشته نداریم. مطمئن چون از سال 65 درگیر این مسئله هستم به این نکات رسیدم. الان خیلی از درمانشناسان بلد نیستن این مسئله رو اصلا. یعنی روانشناسا که به هیچ عنوان اصلا به این بخش اصلا حرف نمیزن. تفکرش هم غربی، غربی هم چی مزرودا فمینیست اصلا من مدونش نکردم، ولی تو تمام سخنرانیام هست، تو تمام سخنرانی من زندگیم هست، اما مدونش نکردم. حالا ان شاءالله با کمک شماها شما هم کار بکنید، ما با تو هم حالا دیگه شما خودتون بیارید من توضیحش بدم.
یه شنیده بودم از یه روانشناس که گفته بودم مسائل جنسی یا چیزای اعضایی که تو بدن بچه هاتونن همه این نکته رو به بچه ها بگید، حتی این که پدر مادر مثلا چجوری باید توی بچه دنیا بیاد.
خب اینا شعور ندارن، اینا شعور ندارن به خاطر اینکه اولا در اسلام داریم بچه هاتون نسبت به مسائل جنسی ابله بار بیاریم. چرا؟ به جهت اینکه بچه تجربه گراه مثل تو نیستش که مثلا بهش بگه این قسمت اندامت اینجوریه، بابات اونجوری کرد اونجوری، این میخواد ببینه چجوری شده، میخواد کارو کنه تکرار بکنه و این میشه زنا. اونا زنا معتقد نیستن که آقای موسوی اردبیلی اون موقع که رئیس قوه قضاییه ایران بود اول انقلاب میگه من رفتم فرانسه با رئیس قوه قضاییه فرانسه داشتیم صحبت کردیم، اونا تو قانونشون زنا دارن ما هم زنا داریم. من تعجب کردم شما که همه چیزون رها و وله چطور زنا جرمه؟ گفتن اگر زن مانه، یعنی مرد بخواد به زنش نزدیک بشه، زنش خسته باشه نخواد، این میشه زنا، پلیس میاد مادر شوهر دستگیر میکنه.
به هم دیگه منتقل میکنن از خود پدر مادر بشنون خیلی بهتر، چون که مثلا با همسن سالاشون مثلا
نه، ما اینو میگیم اول بچه رو دیگه، من اول بچه رو تخلیه کن ببینیم چقدر اطلاعات داره، بعدن حرف بزن. بلبداه اصلا چین کار رو
نکنه.
حالا دیگه الان من دیرم میشه، من مذر بخوام. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی هم نه حافظ.